این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، علی ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره جایگاه حکمت متعالیه در جهان اسلام بود. عرض کردیم که پیش از تأسیس و بنیانگذاری حکمت متعالیه توسط صدرالمتعلهین شیرازی در قرن 11 هجری، ما 4 جریان مهم فکری رو در جهان اسلام شاهدش هستیم. یکی جریان فلسفی مشاع بود، دوم جریان فلسفی اشراق بود و سوم جریان عرفان و چهارم کلام. 2 جریان نخست فلسفی بودن و اون 2 دیگر یکی عرفانی و دیگری کلامی بود. در جلسه گذشته برخی از ویژگی های این جریان های فکری رو مطرح کردیم و تفاوت های اینها رو هم با یکدیگر به نحو اجمال بهش اشاره کردیم. اون چه که در اینجا باید یادآور بشیم این هستش که این جریان‌های مهم طبیعتاً در مواردی با یکدیگر تضاد و رویارویی و تقابل داشتند. همون جوری که عرض شد، مرحوم سهروردی، شیخ شهاب الدین سهروردی، مؤسس حکمت اشراق، منتقد جدی فلسفه مشاع بود و از سوی دیگر عرفا به طور کلی با فلسفه، چه فلسفه مشاعیش، البته عمدتاً با فلسفه مشاعی و چه جریان اشراقیش، چندان روی خوشی نشان نمی دادن و اساساً طریق بحث و استدلال و فکر و اندیشه رو راهی به سوی حقیقت به شمار نمی آوردند. جریان تقابل عرفا با فلاسفه و حکما در تاریخ اسلام حکایت ها و نمودها و حوادث فراوانی رو پدید آورده که اکنون جای پرداختن به اون نیست. از سوی دیگر متکلمین هم نه با عرفا و نه با فلاسفه روی خوشی نداشتند. بسیاری از متکلمین حکما و فلاسفه رو در پاره از عقایدشون برخطا می دانستند و حتی احیاناً در مواردی حکم به تکفیر اونها هم می کردند. مسائل مهمی بود که در تاریخ اسلام مورد اختلاف بین حکما و متکلمین بود. از جمله این مسائل، مسئله حدوث و قدم عالم بود. اینکه آیا عالم آفرینش به لحاظ زمانی ازلی بوده است و یا اینکه حادث است، نقطه آغازی دارد یا اینکه نقطه آغازی ندارد. خدای تبارک و تعالی از ازل این عالم را آفریده و یا اینکه نه، عالم نبود و سپس خدای تبارک و تعالی اون را آفریده در مقطعی از زمان. متکلمین نوعاً طرفدار حدوث عالم هستند و مدعی هستند که از متون دینی حدوث عالم استفاده می شود. در برابر حکما عالم ماده را ازلی می دانستند. این یکی از نقاط اختلاف بین حکما و متکلمین بود. نقاط اختلاف دیگری هم وجود داشت، مثل مسئله معاد جسمانی و روحانی، مثل مسئله علم خدای تبارک و تعالی به جزئیات و امثال اینها. و چون متکلمین مدعی بودند که کتاب و سنت نظری رو بیان میکنه که اونها بهش قائل هستند و جزء ضروری دین می دانستن، منکرین این دیدگاه ها رو، یعنی حکما رو و فلاسفه رو، احیانا منکر دین و شریعت و مضامین کتاب مقدس به شمار می آوردن، قرآن کریم. درباره عرفان هم و عرفا هم جریان به همین شکل ادامه داشته، به خصوص رویارویی ها و تقابل های مهمی بین متکلمین و عرفا بوده، بین عرفا و حکما بوده. عرفا طریق فلاسفه و حکما رو تحقیر می‌کردند، آرا و اندیشه‌های اونها رو کوچک می‌شمردند و وزنی و وقعی برای اونها قائل نمی‌شدند. خب، ما چهار جریان داریم در جهان اسلام که در پی پاسخ گفتن به مسائل بنیادین بشر هست و در این حال این چهار جریان فکری با یکدیگر تقابل دارند، جدا هستند. کار بزرگی که مرحوم صدرالمتالحین شیرازی در قرن 11 هجری انجام داد این بود که آمد و یک نظام فکری عظیمی رو بنیان گذاری کرد که در این نظام فکری هم از حکمت مشاء، هم از حکمت اشراق، هم از عرفان و هم از کلام بهره برد. در واقع مرحوم صدرالمتالحین حکم یک اندیشمند بزرگ رو داره که خودش رو نه در چارچوب کلام، نه در چارچوب فلسفه و نه در چارچوب عرفان منحصر نکرد، بلکه با یک دید وسیع و گسترده و با یک اندیشه قوی این چهار جریان رو در خودش حل کرد و یک ترکیب و سنتز تازه ای رو با استفاده از این چهار جریان پدید آورد. همونطور که عرض کردیم، مثل این میموند که چهار نهر ما داریم، هر کدام در یک بستر محدودی آب رو در خودشون جریان میدن، جدای از هم و بیگانه از هم و در تقابل با یکدیگر. فرض بفرمایید که این چهار نهر در یک بستر گسترده تری به یکدیگر میپیوندد، اختلاف ها و پراکندگی ها و جدائی ها به اتحاد و یگانگی و همبستگی میرسه و در واقع بسیاری از سوء تفاهم هایی که وجود داشت بین این چهار مکتب فکری توسط مرحوم صدرالمتالحین حل شد. مرحوم صدرالمتالحین به عنوان مثال مسئله حدوث و قدم عالم رو به گونه ای حل کرد که هم مطلب با مذاق فلسفی سازگار هست، هم با مشرب عرفانی و هم با ظواهر قرآن و روایات. مسئله معاد رو هم به همین ترتیب، مسئله علم باری تعالی رو هم به همین ترتیب. در واقع مرحوم صدرالمتالحین میراث بر فرهنگی اندیشه اسلامی بوده است، بر حکمت مشاء تسلط داشته، بر حکمت اشراق تسلط داشته، متون مهم حکمت مشاء و اشراق رو تدریس کرده بوده، ایشون تحشیه کرده و تعلیق زده بر اونها. تعلیقات مرحوم صدرالمتالحین بر کتاب شفای بو علی بسیار بسیار عمیق و دقیق است. تعلیقات مرحوم صدرالمتالحین بر حکمت الاشراق سهروردی همکنون در دسترس هست و نشون دهنده عمق اندیشه صدرالمتالحین و وقوفش بر حکمت اشراق هستش. نسبت به آموزه‌های کلامی به همین صورت آشنایی و تبحر داشته و همچنین آثار مرحوم صدرالمتالحین و اخذ و اقتباس‌ها و استفاده‌هایی که از کتاب‌های عرفانی به ویژه نوشته های ابن عربی داشته، نشون دهنده وقوف و آشنایی بسیار خوب ایشون هستش از آثار عرفانی ما. مرحوم صدرالمتالحین از دیگر ویژگی هاشون این هست که با کتاب و سنت هم آشنایی بسیار بسیار خوبی داشتند. ایشون کتاب ها و آثار متعددی دارند در تفسیر آیات و سوره های قرآن کریم که در چندین مجلد منتشر شده است. اثر بسیار عمیق و دقیق و ماندگاری دارند در شرح اصول کافی مرحوم کلینی که متاسفانه این شرح به اتمام نرسیده. و به هر حال ویژگی عمده حکمت متعالی این است که در این نظام فکری ما مزایای حکمت مشاء و اشراق و عرفان و کلام رو یک جا میبینیم و میابیم. مرحوم صدرالمتعالین در حکمت متعالی مدعیات عرفا رو مبرهن میکنه، مستدل میکنه و فلسفیش میکنه. در حکمت متعالی آموزه های کتاب و سنت رو با برهان و بیان عقلی موجهش میکنه و تبیین عقلانی از اونها ارائه میده. در حکمت متعالی مرحوم صدرالمتعالین مانند یک داور منصف میان حکمت اشراق و حکمت مشاء به داوری برمیخیزه و در این میان سخن حق و قول حق رو برمیگزینه. کاری که مرحوم صدرالمتعالین کرد در واقع یک جهش و یک چرخش عمده در فلسفه بوده و همین عظمت حکمت متعالیه و عمق اندیشه های مرحوم صدرالمتعالین موجب شد که پس از ایشان عمدتاً حکما و اندیشمندان ما در حوزه اندیشه شیعی پیرو صدرالمتعالین باشن. صدرالمتعالین از ویژگی های دیگرشون این هستش که یک حکیم شیعی هستند. در مورد مذهب ابن سینا، مذهب سهروردی، مذهب ابن عربی بحث و گفتگو فراوان هستش که آیا اینها شیعه بودند یا از اهل سنت. البته برخی معتقدند که مثلا ابن سینا تفکرات شیعی داشته و حتی ابن عربی، ولی ظاهر امر این است که این بزرگان متعلق به جهان اهل سنت هستند. اما مرحوم صدرالمتعالین یک شیعی رسمی تمام عیاری است که در متن فرهنگ تشیع رشد و پرورش پیدا کردند و به همین دلیل محصول اندیشه های ایشان با آراء و نظرات و روایاتی که ما در مکتب تشیع داریم طبیعتاً تناسب و سازگاری بیشتری خواهد داشت. عرض کردیم که حکمای پس از مرحوم صدرالمتعالین به نشر و ترویج افکار و آثار ایشون پرداختند. کسانی مثل مرحوم ملا هادی سبزواری، مرحوم آقا علی مدرس و در سالهای اخیر و دوره معاصر با ما مرحوم علامه طباطبایی امام رضوان الله تعالی علیه از مروجین عمده آراء صدرالمتعالین بودند و در روزگار فعلی هم اساتید برجسته حکمت متعالی در حوزه علمیه، حضرات آیات حسنزاده آملی، جوادی آملی، مصباح یزدی هستند. کتاب‌های مهمی که مرحوم صدرالمتعالین از خودشون به یادگار گذاشتند مجموعه وسیعی رو تشکیل میده. شاید مهمترین این کتاب‌ها کتاب اسفار هستش، الحکمت المتعالیه فی الاسفار عقلیت الاربعه، که معروف به اسفار هست. اسفار در طبع کنونیش مشتمل بر 9 جلد هستش. کتاب درسی سطح عالی فلسفه در حوزه های علمی است. سالها یک طلبه برای فراگیری این کتاب وقت صرف میکنه. گاهی دوره تدریس اسفار 5 سال و گاهی تا 9 سال ادامه پیدا میکنه. نکته ای که درباره اسفار گفتنی است این است که در واقع یک دایره المعارف عظیم فلسفی است و مرحوم صدرالمتعالین اونجا بسیاری از مطالب مهم فلسفی رو مجتهدانه مورد بررسی و کاوش قرار می‌دهد. اسفار، علت اینکه اسفار نامیده شده، الحکمت المتعالیه فل اسفار العقلیت الاربعه، به خاطر این هستش که مرحوم صدرالمتعلهین ابواب و فصول این کتاب رو بر طبق چهار سفری که ما در عرفان داریم تنظیم و تبویب کردند. در عرفان بیان شده که انسان در سلوک الالله چهار مرحله و چهار دوره رو باید طی بکنه که از آن تعبیر میشه به چهار سفر. یکی سفر من الخلق الالحق هست، دومی سفر بالحق فی الحق هست، و سومی سفر من الحق الالخلق بالحق، و چهارمی سیر و سفر فی الخلق بالحق هستش. چهار مرتبه است، چهار دوره است که مسائل و مباحث اسفار بر طبق اینها تنظیم شدن. سفر من الخلق الالحق این است که سالک از طبیعت عبور میکنه، از عالم ماده میگذره و عوالم ماوراء طبیعی رو هم پشت سر میگذاره تا به ذات حق تعالی برسد و واصل بشه و بین او و حق حجابی نباشه. سفر من الخلق هست، از آفریده ها، از مخلوقین سفر میکنه، میگذره به سوی حق تعالی. مرحوم صدرالمتعلهین مباحثی که پایه و مقدمه مبحث توحید هستند اینها رو در ازای این سفر قرار داده، در واقع همون امور عامه فلسفه رو. امور عامه فلسفه به بیان ایشون به منزله سفر من الخلق الال حق هست. سفر دوم که سفر بالحق فلحق هست این هستش که سالک ذات حق رو از نزدیک وقتی شناخت، به کمک خود او به سیر در شؤون و کمالات و اسماء صفات حق میکنه. وقتی سالک من الخلق الالحق آمد، به آستانه حق تعالی رسید، بالحق فلحق سیر و سفر میکنه، با معیت حق تعالی و با همراهی حق تعالی در اسماء و صفات و کمالات حق تعالی سفر میکنه و عالم ربوبی رو درش به سیر و سیاحت معنوی میپردازه. مرحوم صدرالمتعلهین مباحث توحید و خداشناسی و صفات الهی رو که از جلد ششم اسفار شروع میشه در واقع در ازای سیر بالحق فلحق قرار داده. و سفر سوم من الحق الى الخلق بالحق هست، سفری است از حق به سوی خلق همراه با حق. در این سیر سالک به خلق و میان مردم باز میگرده و این بازگشت البته بدون جدا شدن و دور شدن از ذات حق تعالی است. سالک با حق هست و در میان مردم ذات حق تعالی رو با همه چیز میبینه، در همه چیز میبینه، چون که امیرالمؤمنین فرمودن ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه. سالک به یه همچین مقام و مرتبه میرسه، در میان مردم است، در میان خلق است، خلق رو میبیند اما همه رو آینه حق تعالی و در همه حق رو مشاهده میکنه. مباحث افعال باری تعالی و عوالم کلی وجود که در جلد هفتم اسفار آمده در واقع در ازای سیر من الحق الالخلق بالحق هست، و سرانجام سیر فلحق فلخلق بالحق است که در این مرحله عارف و سالک به ارشاد و هدایت مردم میپردازه، در خلق و در مردم سیر میکنه اما همراه با حق تعالی که مقام در واقع رسالت و نبوت هستش. خب بحث در مورد این اسفار اربعه فراوانه. در ازای این سیر چهار و مباحث نفس و معاد اسفار که در جلد هشتم و نهم اسفار آمده قرار میگیره. خلاصه سخن این که مرحوم صدرالمتعلهین بنیانگذار حکمت متعالیه هست. حکمت متعالیه چهار راهی است که در اون چهار جریان فکری مهم عالم اسلام به یکدیگر میپیوندند. در حکمت متعالیه ما هم روش استدلالی رو مشاهده میکنیم و هم روش شهودی رو. در حکمت متعالیه به لحاظ روشی ما شباهتی رو با حکمت اشراق میبینیم، همان گونه که در حکمت اشراق هم از استدلال استفاده میشد و هم از کشف و شهود، حکمت متعالیه هم این گونه است، ولیکن تفاوت محتوایی بسیار مهمی وجود داره بین محتوای حکمت متعالیه و فلسفه اشراق. آثار مهمی هم که ما در حکمت متعالیه داریم یکی اسفار هستش و کتاب شواهد الربوبیه مرحوم صدرالمتعلهین، کتاب مشاعر مرحوم صدرالمتعلهین، کتاب شرح منظومه مرحوم سبزواری هستش و کتاب بدایت الحکمه و نهایت الحکمه از مرحوم علامه طباطبایی. در روزگار ما شروع متعددی بر کتاب اسفار مرحوم صدرالمتعلهین نگاشته شده و در حال نگاشته شدن هست. شرح حکمت متعالیه به نام رحیق مختوم از آیت الله جوادی آملی، حواشی و تعلیقات مفصل و شهرگونه آیت الله حسنزاده آملی بر کتاب اسفار که این دومی به زبان عربی است، و شرح آیت الله مصباح بر کتاب اسفار که اون هم به زبان فارسی هستش، جزو آثار راهگشا برای علاقمندان به فراگیری این علم هست. در اینجا سخن درباره کلیات مکاتب فلسفی و جریانهای فلسفی و غیر فلسفی در عالم اسلام رو به پایان میبریم. انشاءالله در جلسه آینده به بحث درباره تعریف، موضوع و غایت حکمت متعالیه میپردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و ملتمس دعای خیر شما هستم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185، خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.